در واقع تاریخی داشته، مسائلی که برای این خانواده پیش اومده، تاریخچه مشکل، روند تاریخچه‌اش به چه شکل بوده. اینجا درج تاریخ‌ها به دقت مهم هستش و در تاریخ‌ها هستش که میان می‌بینن چه اتفاقاتی در واقع برای اون مدجود طی زمان افتاده و قشنگ میتونن متوجه بشن که مددکار طی زمان چه پلنی براش ترسیم کرده برای توانمندسازی یا مراقبت یا نظارت از اون فرد، و اینها همه اهمیت دارن برای در واقع ثبت اطلاعات مرتبط با مددجو در ابعاد مختلف. و اینکه در پایان گزارش هم حتما نام و نام خانوادگی مددکار باید ذکر بشه، که این در واقع با ذکر نام و نام خانوادگی مددکار در واقع مسئولیت قانونی، حقوقی، تخصصی، اجتماعی درجه گزارش رو مددکار اجتماعی به عهده میگیره با این کار. حالا این از این موضوع، امیدوارم که تا اینجا براتون مفید بوده باشه. این نکات مهمی بوده که در گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی لازم لحاظ بشه، ولی ما اینجا اون آیتم‌های همیشگی که در مبانی مددکاری وجود داره رو برای شما تلفیقش کردیم با آنچه که در کار عملی در مددکاری اجتماعی وجود داره، مشهود لمس میشه، برای شما اینو تلفیق شده مطرح کردیم. امیدوارم که تا این لحظه راضی بوده باشید از مطالب ارائه شده.
در مورد آقای ترسی، من فقط یه نکته عرض کنم در مورد این مسئله که فرمودین. حالا در مورد همین آینه نگارش خیلی خیلی خوب بود. حالا من یادم کار وکلا افتادم که اتفاقا مرکز وکلا کسی زنی که قبلا تو آزمون ریزا میذاشت همین بحث ادبیات بود که میگفتن ادبیاتتون رو خوب کنید مثل لایحه نویسی، که چون اونا باید دائما مشغول این کارن، گرچه اون یه مقدار خب ماهیت کارشون متفاوته، اما خب دیگه اون بحث نگارش، بحث این که حالا چه شکلی نوشته بشه، اینم جزو شغلشون، چون حالا وکلا هم جزو معدود شغلایی هستش که توش همین گزارش کار دارن، ولی خب نه به این معنا. منظورم این که بالاخره به قاضی وقتی بعد یه مطلبی تهیه میکنن که قاضی بخونن دادخواستی که تهیه میکنن باید خیلی موجز باشه، چون معمولا قاضی خیلی فرصت ندارن 10 صفحه بخونن. دقیقا همونطور که خودتون اینجا اشاره کردید، مددکار اجتماعی همینطور باید خلاصه باشه و حالا جفتش هم به صورت حرفه جزو شغلشونه، یعنی حالا اونجا لایحه می نویسن، اینجا گزارش می نویسه، و حالا تمام اینا، یعنی میگم یه سری اشتراکاتی اینجا وجود داره که میشه حالا استفاده کرد از آینه نگارش، که مثلا با استفاده از ادبیات فارسی، چون خیلی تو مثلا تو وکلا ادبیات عربی استفاده از اصطلاحات عربی خیلی زیاد بود. حالا به قول شما اینجا اصطلاحات خاص روانشناسی زیاده. بالاخره منظورم این که یه سری اشتراکاتی اینجا بود که حالا من چون دیگه داشتیم میرفتین یه مبحث بعدی، فقط خواستم بهش یه اشاره کوچیکی داشته باشم. همین.
بسیار عالی بود، مرسی آقای اسلامی عزیز، خیلی لطف فرمودید از بازخوردی که دادید. و حالا جالبه که حالا خیلی خوبه که به این شکل همراه با بازخورد باشه، و اینکه جالبه که مددکاران اجتماعی لازمه که نسبت به حالا شما چون وکالت رو مطرح فرمودید بزنم خطور کردین عرض کنم، جالبه که مددکاران اجتماعی دانش اجتماعی و حقوقیشون اونقدر زیاد نیست وقتی که وارد کار میشن، و این تبعات بسیار زیادی میتونه برای مددکار داشته باشه. و لازمه که حالا درست موضوع آموزش ما گزارش نویسیه، ولی این نفت نمیکنه نفت عمل رو، اون رسالت اصلیمون رو برای این آموزش که بخوایم تاکید کنیم، مددکاران اجتماعی لازمه که مباحث حقوقی رو بسیار جدی بگیرن. و حالا علارغم این که ما خیلی از وجوه تشابه مباحث روانشناسی در مددکاری اجتماعی و کار فردی خصوصا وجود داره، علارغم این ما لازمه که به اصطلاحات جامعه شناختی مباحث حقوقی بیشتر اشاره کنیم در گزارشاتمون تا اصطلاحات روانشناختی. مثلا بحث انگ اجتماعی و مخاطرات و احتمالات، اینکه یک مددکار اجتماعی میاد به عنوان یک احتمال نسبت به موضوع انگ اجتماعی در یک گزارش هشدار میده و تاکید میکنه که با توجه به مثلا بهبودی این فردی که دچار اعتیاد بوده، با توجه به اینکه این در یک محله آسیب‌پذیر هستش و مدت زمان زیادی نیست که از بهبودیش میگذره، احتمال انگ اجتماعی و تبعاتش از لحاظ شغلی، خانوادگی و سایر موارد براش بسیار محتمل هست. این نشون میده که اون مددکار وزن مددکاریش چقدر بالاست و شما یقین بدونید وزن تخصصی اون گزارش بسیار بالا میره. بنابراین لازمه که یک مددکار اجتماعی در وهله اول بینش و نگرش تخصصی خودش رو ارتقا ببخشه. شما هر چقدر دانش و بینش و نگرش شما ارتقا یافته باشه، چند وجهی باشه، گزارش شما متفاوت تر از سایرین خواهد بود. هر چقدر که نگاه شما عمومی باشه، ببینید ما گزارشاتی داریم از بازدید از منزل که اتفاقا در این جزوه که تقدیم شده توش ذکر شده، در بازدید از منزل ها خیلی زیاد به مباحث اقتصادی اشاره میشه. مثلا من بازدید منزلی خوندم که در گزارش مددکار نوشته که آره رفتیم خونش مثلا این متراژ بوده، گاز اونجا بوده، تخت اینجا بوده، کمد نداشته، کامپیوتر نداشته، اینجوری بوده، گازکشیش مشکل داشته، برقش اینطوریه، درآمدشون اینجوری، یعنی فقط مباحث اقتصادی خانواده رو دیده. یعنی اینجا در وهله اول منظور من اینه، اول از همه باید بینش و نگرش یک مددکار رو در واقع اینجا ببینیم که در چه حد و اندازه‌ایه، چقدر مایه مددکاری داره، اینکه آیا واقعا تمام وجوه زندگی این فرد اقتصادی مالیه، آیا فقر این خانواده فقط اقتصادیه و فقر فرهنگی تحصیلی این خانواده چقدر در شیوع فقر اقتصادی این خانواده تاثیرگذار بوده و خیلی از موارد دیگری که به خاطر در واقع نوع نگرش مددکار میتونه مقبول واقع بشه. و اینجاست که این قضیه رو بسیار پررنگ میکنه، که این ضرورت رو پررنگ میکنه که یک مددکار اجتماعی لازمه که نسبت به ارتقاء سطح دانش خودش در ابعاد مختلف اقدام کنه. و یقین بدونید که مطالب تئوریک دانشگاهی و این موارد کفایت نمی کنه برای کار عملی در دنیای واقعی کار مددکاری اجتماعی در ایران. و شما وقتی وارد کار عملی در ایران میشید میبینید که مباحث تخصصی و آکادمیکی که در دانشگاه تدریس شده با آنچه که نیازهای واقعی جامعه ما هستش، نیازهای واقعی به هدف ما هستش، زمین تو آسمون متفاوته. انگار دقیقاً از یک دنیای دیگری شما وارد یک دنیای دیگری میشید و میبینید که اصلا شما هیچی نمیدونید. گویا وقتی شما وارد میشید در یک سازمان حمایتی، با گروه های هدف یک سازمان حمایتی مواجه میشید، میبینید جنس مشکلات گروه های هدف با آنچه که به عنوان جنس مشکلات گروه های هدف در دروس آکادمیک مطالعه شده، زمین تو آسمون فرق داره. ما وقتی که به عنوان یک مددکار اجتماعی وارد یک سازمان میخواییم بشیم، در وهله اول باید گروه های هدف اون سازمان رو به تفکیک بشناسیم، جنس مشکلات اون گروه های هدف رو به تفکیک با اولویت بشناسیم، ببینیم که مثلا ما میخواییم با گروه هدف کودکان کار خیابان کار کنیم، این گروه هدف چه جنس مشکلاتشون عمدتاً چه چیزایی هستش، من خانوادهشون چه ساختاری داره، مثل خانوادهشون عمدتاً دارای چه ساختاری هستش و شکل فعالیت های اقتصادیشون به چه صورته، امرار معاششون چجوریه، تغذیهشون چجوریه و سایر موارد. حالا در مورد زنان سرپرست خانواده لازمه تفکیک کنیم، یعنی مددکاری که وارد یک مؤسسه حمایتی میشه لازمه پرونده ها رو در وهله اول مطالعه کنه، ببینه مثلا ما 200 پرونده زنان سرپرست خانواده داریم، این پرونده ها عمدتا علت سرپرست خانواده شدنشون حالا مثلا 2 مورد تصادفات بوده، مثلا 20 مورد اعتیاد همسر بوده، مثلا 15 مورد از کار افتادگی همسر بوده، 40 مورد فوت همسر بوده. و این تفکیک موضوعات و این ایجاد دستبندی مشخص از علل و عوامل ایجاد گروه های هدف خیلی میتونه تعیین کننده باشه برای یک مددکار برای سایر خدمات تخصصی که قراره به موازات کاری که داره انجام میده، کار اصلی که داره انجام میده مشخص بشه. مثلا شما در کاری که دارید برای مددجوهاتون انجام میدید، یکی از کارها همین بحث آموزش‌های گروهیه که مدام از شما بهسیستی یا کمیته امداد گزارش میخواد، میگه این ماه چند تا گزارش گروهی انجام دادید برای خانواده‌ها، یا شما میخواید گزارش رو برگزار کنید. زمانی که شما دستبندی کرده باشید خانواده‌ها رو، گروه‌های هدف رو، مددجویان رو، اونجا میتونید خیلی راحت گروه های همگین ایجاد کنید برای برگزاری آموزش ها. شما که نمیتونید یک بچه شیخ خانواده رو، یک خانم سرپرست خانواده مثلا 62 ساله رو و یک سالمند دیگری رو و یک مثلا حالا بهبودیافته رو در یک گروه آموزشی آموزش مهارت های زندگی قرار بدید، چون موضوع آموزش مهارت های زندگی برای تک تک اینهایی که عرض کردم فرق میکنه اتودش. بنابراین لازمه که ما این دستبندی تفکیکی رو برای در واقع مشخص کردن گروه های هدف انجام بدیم تا اولویت هامون مشخص بشه، ضرورت هامون مشخص بشه، اهدافمون رو بتونیم چیدمان کنیم و بعد بیاییم ببینیم انتظارات سازمان ناظر چیه، سازمان من از من چه انتظاری داره. مثلا در کلینیکای مددکاری من یادم سازمان انتظار داشت سالانه با سوانی صورت بگیره، یعنی در قراردادی که یک کلینیک مددکاری با سازمان بهسیستی منعقد میکرد نوشته شده بود به مدت 24 ماه مثلا یا 12 ماه، حالا من نمیدونم، باید فرآیند توامندسازی این خانواده صورت بگیره، بازتوام بشه اصطلاحا، یعنی خارج بشه از چرخه حمایتی سازمان بهسیستی و این خارج شدن یک خارج شدن درست باشه. البته من این درست باشه رو تو پرانتز دارم عرض میکنم، ولی اونجا ذکر نشده بود. و حالا این فرایند خارج شدن تعداد 10% از کل مددجویان یک مرکز طبق یک فرمتی انجام میشد که مبتنی بر اعطای تسهیلات اشتغال بود، وام خود اشتغالی. حالا آیا اون مددجو با اون وام خود اشتغالی که دریافت کرده آیا تونسته یک اشتغال پایدار برای خودش ایجاد کنه؟ با توجه به رقبای اقتصادی موجود در بازار، با توجه به بنیه ضعیف اقتصادی اون مددجو، با توجه به سایر موارد، یا صرفا یک بحث آماریه که یک مرکزی اعلام کرده بله من امسال این 12 نفر رو بازتوان کردم، اینا توامند شدن. چرا؟ چون وام خود اشتغالی بهشون دادیم. خب بعدا پیگیریش چی شد؟ هیچ. خب اینا مسئله است، این که ما واقعا داریم کار میکنیم، کار مددکاری داریم انجام میدیم یا نه داریم با یک سری آمار ارقام بازی میکنیم برای اینکه بتونیم طبق دستورالعمل عمل کنیم، یا حالا حق زحمه رو بگیرن یا سازمان راضی باشه ازشون، سال بعد قرارداد رو دوباره باشون تمدید کنن و سایر موارد. بنابراین لازمه که یک مددکار اجتماعی ببینه که با خودش چند چنده و چقدر علاقمند هستش به این کار. اگر علاقمندی گرایش دلی قلبی نباشه، واقعا با این حقوقی که خصوصا در مراکز غیر دولتی به مددکار اجتماعی داده میشه اصلا اشتغال در این حوزه بیشتر ضرر داره تا بخواد مفید باشه. بنابراین باید به شکل قلبی اون علاقمندی به این شغل حرفه مددکار اجتماعی وجود داشته باشه. بعضی وقت میگن این یه کار خیلی دلیه. یه مددکار ممکنه بگه دلی چیه؟ مگه ما میخوایم یه چیزی بخریم؟ مگه دلی میخریم؟ مگه میخوایم یه چیزی تهیه کنیم؟ به ما دلی اینو میدن؟ نه، منظور این نیست. شما که باید حق و زحمتون رو بگیرید مسلماً. حالا هر آنچه که توافق میشه بین شما و کارفرماتون، ولی این باید مبتنی بر یک کار قلبی داوطلبانه و دلی باشه. اگر در بطن فعالیت شما این علاقمندی و گرایش قلبی وجود نداشته باشه، شما باور نداشته باشی به کاری که میخوای انجام بدی، شما یقین بدونید که اصلا موفق نخواهید بود و خیلی زود هم به با توجه به سایه افکندن در واقع این بحث دستور عمل ها و شیوه نامه‌های تخصصی، شما دچار فرسودگی خواهید شد چون علاقه ای ندارید. از اون برم دستور عمل مدام شما رو تحت شعاع قرار میده، فشار قرار میده و شما اذیت میشید. بنابراین باید مددکار اجتماعی ببینه که با خودش چند چنده، آیا میتونه با این گروه هدف
خب رفقا من یه تماس میگیرم خدمت آقای دکتر ببینم که چه اتفاقی واسهشون افتاده. احتمالا شاید گوششون زنگ خورده. حالا یک دقیقه اینو صبر میکنیم، احتمالا به زودی برمیگردم. بله، حالا همونطور که گفتم این تلفنشون زنگ خورده بود، الان گفتن که به زودی بیان داخل کلاس. دوربیناتون رو اگر غیر ضروری هست خاموش کنید، اگر حالا میخواییم باشین مشکلی نداره، اما حالا صدا و تصاویرتون اگر غیر ضروریه، یعنی نیازی نداریم به تصویر، بعضی از رفقا تصویرشون بله حالا خواستم که فقط درست منظم تر باشه برای همون عرض کردم.
سلام، درود بر شما، صدای من رو دارین؟
بله بله آقای دکتر، صدام هست.
ببخشید، تمام هستم، متاسفانه تماسی با من شد و اینترنت هم قطع شد، عذرخواهی میکنم.
بله بله، مشکلی
نیست. عزیزم، تبریک درز میکنم، مرسی که تا این لحظه شنونده صحبتهای ما بودید و اینکه در ارتباط با این یک سری اصول و استانداردها و یک سری مباحث جانبی که در کار مددکاری هست مواردی رو صحبت کردیم در موردش. این مباحث اونقدر پیچیده و زیاد هستن که واقعا در یک نشست نمیشه به همه ابعاد این موضوع پرداخت و میشه در واقع در جلسات مختلفی پیرامون هر جلسه پیرامون یک مبحث صحبت کرد، مثلا در مورد تعیین گزارشات بازدید از منزل میشه یک در قالب یک کارگاه باشه، در مورد در واقع گزارشات دیگری که حالا مربوط میشه به بحث گزارش اقدامات و مداخلات تخصصی میشه یک آموزش باشه که بگیم که اصلا اقدامات و پیگیری ها به چه صورت هست و چطور باید گزارشاتش ذکر بشه و کدوم ها شامل اقدامات و مداخلات میشه، چون حتی بعضی وقت مددکارها میخوان یک آمارهای خاصی رو که برای ادارات پر کنن، مثلا میگه تعداد مداخلات و تخصصی شما به این سه ماه چقدر بوده، نمیدونه اون مددکار که اون کارهایی که انجام دادن مثلا میزنه صفر، در صورتی که اون مددکار 50 مورد مداخله داشت، 50 مورد اقدامات داشت، ولی نمیدونه که اون کار مربوط میشه به اون حوزه. بنابراین لازمه که ما هر حوزه رو در واقع گزارش نویسی در اون حوزه رو بازش کنیم. حالا دوستانی که در این آموزش حضور دارن الان ممکنه که ما در مورد یک نوع گزارش نویسی تحلیلی بخوایم اینجا صحبت کنیم، ولی آنچه که علت اصلی حضور مثلا میانگین بیشتر اعضای حاضر در این آموزش بوده با ضرورت مثلا بررسی گزارش های بازدید از منزل با این اولویت تشریف آوردن. حالا شما به من یه بازخورد بدید، اون چیزی که در گزارش نویسی برای شما مهمتر بوده کدوم نوع گزارش بوده که من بتونم به شکل متمرکز به اون گزارش بپردازم؟ امکانش هست یه بازخورد به من بدید؟ نیازسنجی و اقدام. حالا این جزء اون مدل های گزارش نویسی محسوب نمیشه، این جزء در واقع اون مراحل ابزارها و شامل اون حوزه میشه. در مورد مدل گزارش نویسی، گزارش جامعه فردی داریم، گزارش مددکاری گروهی داریم، گزارش موضوعی داریم، گزارش بازدید از منزل داریم، گزارش عملی داریم، گزارش روزانه داریم، مدل‌های مختلف داریم. در مورد فرمت یک گزارش نویسی لطفاً بفرمایید کدوم نوع از گزارش برای شما مهم‌تره؟ آیا باز هستن در این جمع که گزارش بازدید از منزل براشون اهمیت داشته باشه؟ میشه لطفاً یه بازخورد به من بدید؟ آیا گزارش بازدید از منزل براتون مهم هست؟ برای چند نفر دیگه هم اهمیت داره که بهش بپردازیم؟ بسیارم عالی، خیلی ممنون از بازخوردی که دادید جناب اسلامی. فقط مد نظرتون باشه دو مورد از دوستان دست بلند کردن گویا صحبتی دارن، ممنون میشم چون فکر کنم شما دسترسی دارید اگه امکانش هست با توجه به اینکه ما همیشه دوست داشتیم مبتنی بر مشارکت اعضا باشه و برای اینکه من هم متکلم وحده نباشم من استقبال میکنم از این حالت. حالا باز هر چیزی که در سیاست اجرایی شما میگوید
نیازی نیستش که مثلا من بخوام میکروفون اجازه میکروفون واسه همه دوستان فکر کنم هست درسته؟ اجازه میکروفون
من نمیدونم
گوگل میت که همین شکلیه، گوگل میت همیشه اجازه میکروفون هست واسه همه هستش. بله حالا اینا که حالا هر کسی میخواد صحبت کنه که آزاد هست، هر کسی که میخواد صحبت کنه آزاده. بله
این فرصت به شما داده میشه که صحبتتون رو بفرمایید، چون الان میبینم دوستان دو نفری دست بلند کرده خب به حال اگر صحبتی داشتید بفرمایید. ببینید در مورد بازدید از منزل که میفرمایید براتون اهمیت داره، درست هم دارید میفرمایید، جز مهمترین فرمت گزارش نویسی در مددکاری هستش، خصوصا برای مددکارانی که در مراکز حمایتی مشغول به کار هستن. بازدید از منزل به شکل حالا روتین فصلی، ماهانه، سالانه، به هر حال جزء آیتم های اساسی هستش که خدا رو شکر این روزها در موردش یک سری فرمت ها تهیه شده. قبلا هم داشتیم مراکزی که خودشون سلیقه‌ای یک فرمتی رو طراحی کرده بودن، حالا یا در اختیار سایر مرکز میگذاشتن یا نه، ولی اون چیزی که حالا به شکل کلی در بازدید از منزل لازم هست اینه که اول از همه شما لازمه که مددجو رو نسبت به اهمیت بازدید از منزلی که از طرف شما صورت میگیره مطلع کنید. دقت بفرمایید دوستان، اول از همه شما به هر حال وقتی که با مددجو اینجوری نیست که اصلا اون یک جای زندگی کنه و اصلا ندونه شما به فروندش رسیدگی میکنید. بنابراین در وهله اول شما در دیداری که با مددجو دارید، با مراجع دارید، اصلا ببینید این بحث مراجع مددجو کیس اینا رو بذاریم کنار، چون من اینقدر تو کار با بعضی از دوستان این موضوع خیلی براشون اهمیت داشت، من میگم این موارد رو فاکتور بگیریم. و صدای منو دارید؟
بله بله هستش آقای دکتر.
این رفته توی حالت در حال حرکت، چون من دارم راه میرم صحبت میکنم، خیلی جالبه گوگل میت رفته توی حالت در حال حرکت. خدمت شما عرض کنم که مرسی آقای اسلامی عزیز. و اینکه حالا در مورد بازدید از منزل، این پس به کیس شما، به مددجوی شما باید این اطلاعات لازم و کافی داده بشه که ما طبق یک دستور عمل اجرایی که برای کار با شما از طرف سازمان فلان طراحی شده لازم هستش که هر 3 ماه یک بار یا هر 6 ماه یک بار برای بازدید منزل بیایم خدمتتون. و در واقع هدف از این بازدید منزل مثلا این موارد هست، میگید که ما به جنبه های مختلف زندگی شما تلاش میکنیم که توجه کنیم تا بتونیم برای برون رفت خانواده شما از فلان چالشی که حالا در واقع موضوع اون خانواده هست کمک شایانی داشته باشیم. و این موضوع در وهله اول باید برای شما و خانواده طرف مقابل شما حل بشه. ببینید این جزء مواردی هستش که بعضا باعث چالش بین مددکاران و خانواده ها میشه. خانواده ممکنه اعتراض کنه، بگی چرا میای خونه من اینقدر. مددکار ممکنه هیچ توضیح قانع کننده بهش نده، هیچ در واقع برنامه قانع کننده برای مجاب کردن طرف مقابل نسبت به همکاری در بازدید ها نداشته باشه، یا مددکار اجتماعی میره بازدید از منزل هیچ گونه توجیهی صورت نگرفته، کیس شما، مددجوی شما عین بازدید حضور نداره. مثلا در فرمت های جدید بازدید از منزل برای فرزندان شبه خانواده به شدت تاکید کرده که حتما حتما سرپرست اصلی اون بچه حضور داشته باشه. یا آیا در حین بازدید از منزل شما خود اون بچه حضور داشته یا خیر؟ اینها آیتم هایی هستش که در پایش پرونده ها با دقت بررسی میشه. ببینید پس لازمه که در وهله اول شما طبق دستورالعمل ببینید که انتظارات سازمان شما برای اون بازدید از منزل چه چیزهایی هست، بعد شما هدفتون رو برای بازدید از منزل از اون مددجو مشخص میکنید. اینکه این بازدید از منزل با هدف تحقق بازدیدهای 3 ماهه فصلی از خانواده ها با هماهنگی با خانواده صورت میگیره، جهت بررسی ابعاد مختلف خانوادگی اقتصادی شما عمدتا این موضوع هستش که شما دارید میرید بازدید برای بررسی این موارد. بنابراین هدف از بازدید باید در گزارش مشخص بشه. گزارش بازدید از منزل شما یک گزارش چند وجهی باید باشه. عرض کردم در ابتدای عرایزم بعضی از گزارشات متاسفانه صرفا به مباحث اقتصادی اشاره میکنه و وضعیت مالی خانواده رو میخواد درج کنه در گزارش، به تصویر بکشه، با در واقع برشه تحریر در آوردن جزئیات، ولی مباحث مختلفی در بازدید از منزل مهمه. درسته اسم و عنوان این بازدید نوشته شده بازدید از منزل، این مسئله رو به ذهن متبادر میکنه که باید من وضعیت مسکنش رو، منزلشون رو در گزارش ذکر کنم، در صورتی که این یک مورد از ابعاد 10 گانه بازدید از منزل هستش. و شما لازمه که در وهله اول یک اشاره به ابعاد فردی اون مددجو داشته باشید، بگه در لحاظ فردی این فرد در واقع مثلا اسمش اینه، اول اسم و فامیلیشو دقیقا مشخص میکنه. ببینید من خیلی کاربردی دارم به شما آموزشو برای شما عزیزان خدمت گذاری میکنم، چون من خودم رو در حد مدرس شما عزیزان نمیدونم، چون شما عزیزان همتون به حال هم به شکل آکادمیک دارید در این حوزه مطالعه دارید و همین که دارید حتما هر کدومتون در جای مشغول به کار هستید و شما خودتون استاد من هستید. ما اینجا در واقع داریم به اشتراک گذاری مطالب و مسائل جدید میپردازیم و به خاطر همین دیگه خیلی دوست دارم همراه با مشارکت شما عزیزان باشه. بنابراین ما در گزارش اول از همه ذکر میکنیم مثلا حسین عسکری مثلا 39 ساله به دلیل اختلالات اعصاب و روان از سال فلان به تحت پوشش بهزیستی شهرستان فلان در آمده است و پرونده ایشان به مرکز، اسم مرکزتون رو ذکر میکنید، جهت ارائه خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی و مشاوره، حالا مثلا اگر در راستای خدمات مرکزتون هست ارجاع شده. در بحث بعدی دوباره میانید در فرمت بعدیش در مورد ابعاد خانوادگی مینویسید، میگید که بر اساس مشاهدات صورت گرفته و بررسی های به عمل آمده اعضای خانواده داره ارتباطات، حالا مطلوب یا مطلوب نامطلوب باید مشخص کنید، اعضای خانواده با هم ارتباطات مناسبی داشتن، تعاملات خوبی داشتن، تعاملات درون خانوادگی در سطح مطلوبی بوده یا نامطلوبی بوده، به چه دلیل، و اون مشاهدتون رو میتونید حتی تو پرانتز بهش اشاره کنید که حین حضور شما یک تنشی در روابط اعضا جاری بوده و شما مددکار شما متوجه این تنش و حالات عصبی فلان عضو خانواده مثلا بودید، خیلی کوچولو در پرانتز، و حالا داریم در مورد ابعاد خانوادگی میگیم، یا روابط بین به حال مددجو با فامیل و اینا بر اساس سوالاتی که از طرف شما صورت گرفته و پاسخهایی که اونا دادن، ارزیابی شما اینه که ارتباطات فامیلی، تعاملات خویشاوندی اونها در سطح مطلوبی هستش، و بعد به شکل کلی باید شما به عنوان مددکار اجتماعی در این گزارش بازدید از منزل اشاره کنید که به جمعی جهات ارزیابی شما اینه که دمای عاطفی این خانه و خانواده در سطح مطلوبی ارزیابی میشه، یا از نظر شما از دمای عاطفی پایین برخوردار این خانواده و ساختار خانواده در واقع خیلی متشنج و درگیر بوده یا خیلی مطلوب و با ارتباطات تو هم با در واقع دمای عاطفی بالا بوده. اینا باید همه لحاظ بشه در بعد خانوادگی. در بعد اقتصادی شما به شغل سرپرست یا مددجو اینا اشاره میکنید که مثلا حالا در جزء مشاغل کاذبه یا مشاغل فصلیه یا مشاغل ناپایداره یا نوع شغلش چی هستش، میزان درآمدش به چه صورته، با کدوم درآمد به چه شکل امرار معاش میکنن و وضعیت زندگیشون چه جوری هستش، اون اینکه از لحاظ اقتصادی به چه صورت، به چه دلایلی و ضرورتهایی در واقع در مزیقه هستن. اینا همه مواردی هستن که در حوزه بود اقتصادی زندگی مددجو در گزارش بازدید از منزلش باید لحاظ بشه. و حالا بود اجتماعی، ارتباطات اجتماعی خانواده بر اساس مشاهدات مددکار اجتماعی و ارزیابی های صورت گرفته، مثلا بر اساس اون بررسی که شما انجام دادید ارتباطات در واقع مددجو و خانوادهش با اهالی محل، در واقع کسبه محل، همسایگان و سایرین مثلا در حد مطلوب بوده، نرمال هستش یا دچار انزوا هستن، ارتباطات چندانی ندارن، مشارکت های اجتماعی پایینی دارن، و و در واقع تعاملات اجتماعی مناسبی ندارن یا دارن، اینا در بُعد اجتماعی لحاظ میشه. و بعد بُعد از نظر مسکن در مورد وضعیت ظاهری فیزیکی مسکن صحبت بکنید، که مسکنی که مدجو درش ساکن هستش یک مسکن مثلا استیجاری، ملکی، شخصی، نمیدونم رهن و اجاره، هر آنچه که هست لحاظ میفرمایید، این که در واقع در کدوم منطقه از شهر واقع شده یا روستا واقع شده، آیا اون منطقه آسیب دیده یا جز مناطق بالا هستش، متوسط، پایین شهر کجا هستش، و در واقع به مباحث مختلفی که مربوط میشه به وضعیت ظاهری، آیا لحاظ بهداشتی، آب شرب و اینکه به چه صورت بوده در این حوزه ها و وضعیت گرمایشی و سرمایشیش، اینا همه باید لحاظ بشه. لحاظ امکانات رفاهی، آنچه که شما به عنوان مددکار اجتماعی مشاهده فرمودید باید در این قسمت ذکر بشه. بنابراین حالا میتونه ابعاد دیگه داشته باشه، بنابر متناسب با وضعیت گروه هدف شما و هر آنچه که جزء ضرورت‌های کار با اون گروه هدف هستش. بنابراین یک گزارش بازدید از منزل، علارغم اینکه اسم و عنوانش بازدید از منزل هستش و این رو به ذهن متبادر میکنه که بحث مهم اینجا مسکن مددجو هستش، این یک مورد از ده ها موردی هستش که در گزارش بازدید از منزل ذکر میشه. ولی به طور کلی برایند این گزارش، آن چیزی که به شکل کلی برای خواننده در واقع این گزارش باید ایجاد کنه، تصویر ذهنی که به شکل کلی ایجاد میکنه از اون بازدید منزلی که شما انجام دادید و مصاحبه فردی که در دل این بازدید از منزل صورت گرفته و شما اینجا در بازدید از منزلی که صورت دادید انجام دادید، وارد یک خانه و خانواده شدید و حین این گزارش نویسی به هر حال خیلی مددکارانه باید حرمت این خانه و خانواده هم در سایه اخلاقیات و منشور اخلاقی مددکار اجتماعی چه بسا باید حفظ بشه. بحث رازداری حرفه‌ای ما داریم، ولی مشخصاً باید به هر حال در مورد رازداری حرفه خیلی بیشتر فکر کنیم، صحبت کنیم در حوزه مددکاری اجتماعی که چه چیزهایی شامل رازداری حرفه‌ای میشن و چه چیزهایی رو شامل نمیشه این موضوع رازداری حرفه‌ای. بعضی وقت مددکار اجتماعی یک موضوع خیلی خیلی مهم رو که لازم هست در گزارشات مددکاری یا بازدید از منزل و هر گزارش دیگری ذکر بشه رو ذکر نمیکنه، با این توجیه که این با مبحث رازداری حرفه‌ای در مددکاری اجتماعی منافات داره و در صورتی که به هیچ عنوان بحث رازداری حرفه‌ای در اون مورد صدق نمی کرده و یک موضوع مهمی در واقع مخفول واقع شده در اون گزارش، که اینا مهم هستن و لازمه که مددکار اجتماعی در گزارش نویسی این مباحث رو لحاظ کنه، دقت کنه، که علارغمی که ممکنه که به شکل دائمی و انحصاری خودش با اون پرونده کار نکنه و بعد از یک مدت زمانی این پرونده به یک مددکار دیگری منتقل بشه، چه بسا برایند این گزارش در بحث این گزارش اهمیت حفظ حرمت خانواده، حفظ شأن و کرامت اون مددجو یا جامعه هدف ما باید لحاظ بشه و شما حتی با یک گزارش با نگارش صحیح میتونید اهمیت این موضوع رو القا کنید به خواننده اون گزارش، که حالا میتونه یک مددکار دیگر خواننده گزارش میرسونه که شمای مددکار اجتماعی چقدر برای حرمت فعل هستید و با لحاظ شدن این موارد کل این فرایند پرداختن به این مددجو صورت میگیره. بنابراین گزارش بازدید از منزل عرض کردیم یه گزارش چند وجهی هستش که یک مددکار باید با اون نگاه مددکارانه ابعاد مختلف زندگی مددجو رو در واقع برشه تحریر در بیاره طوری که مخاطب بتونه نسبت به ابعاد مختلف زندگی مدرجو یک ذهنیتی داشته باشه. و آنچه مهم هست دوستان، خیلی 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 مهم هست در گزارشات مددکاری، اهمیت به روز رسانی شدن گزارشات هست. ببینید یک زمانی در سالهای گذشته که گزارشات مبتنی بر گزارشات دست‌نویس و این موارد بود، خب به روز رسانی مستلزم نوشتن یک گزارش جدید بود که اضافه می شد و پرونده ها بسیار قطور می شدن با هدف به روز رسانی شدن پرونده ها. ولی امروز با فرمت گزارش نویسی که به شکل در واقع به صورت اینترنتی ایجاد شده، عزیزان میتونن ضمن در واقع ثبت اطلاعات تاریخچه موضوع نسبت به روند تغییرات شرایط مددجو هم اون موارد لازم رو اعمال کنن در گزارش، به روز رسانی های لازم رو صورت بدن تا در واقع وقت وضعیت مددجو در آخرین وضعیتش، در آخرین شرایطی که درش قرار داره در گزارش لحاظ شده باشه. نه اینکه مددجو مثلا 4 ماه پیش مادرش رو از دست داده، دچار سوء عاطفی هستش، هزار تا مسئله جدید رو تجربه کرده، اعتیادش عود کرده، یا خیلی مسئله دیگه، پاشو از دست داده خدای نکرده، یا خیلی چیزای دیگه تازه حالا در گزارش حالا یا ذکر نشده یا مددکار این رو داره به شکل شفاهی به پایشگر یا حالا ناظر خودش اعلام میکنه. میگن خب اینایی که میفرمایید صحیح، خیلی هم عالی که میدونید، ولی چرا در گزارش ذکر نشده؟ حالا ما بعدا میخواستیم اینا رو بنویسیم یا پیشنویسش رو انجام دادم تو کشومه. نه، اینا جوابگو نیست و بعضی اوقات کار با یک مددجو اونقدر در واقع شرایط اورژانسیه که لازمه که شما خیلی آنلاین و به موقع موارد در واقع وقوع یافته در زندگی اون مددجو رو ثبت کنید، گزارشات رو. یه لحظه ببخشید.
بله بله هست هست بله بله بله
من شما از کنم به این شکل. حالا در مورد کار مددکاری و در واقع کار با خانواده ها، با توجه به اتفاقات مختلفی که در زندگی یک فرد میفته، فصول مختلف زندگی یک مددجو، خب درست این مددجو پروندهش به شما واگذار شده، چه بسا به خاطر فقر مالی بوده، به خاطر معلولیت بوده، به خاطر اعتیاد بوده، به هر دلیلی که بوده پروندهش پیش شماست و یک مستعمری مثلا شما فکر کنید داره از یک سازمان حمایتی دریافت میکنه و اینجا قرار نیست که در واقع فقط یک فرم پرداخت مستعملی باشه که این مددجو چند ماه تا این لحظه مستعملیشو دریافت کرده یا چه خدمات مالی بهش شده، چند تا کمک موردی گرفته، چند تا بن خاروار گرفته. ببینید اینا در شأن مددکاری اجتماعی آکادمیک نیست که فقط به این موارد اشاره شده باشه. یک سری در واقع ثبت اطلاعات روتین از موارد مالی و غیر مالی که به خانواده شده در پرونده طبق یک فرمتی چه بسا وجود داشته باشه، ولی اون چیزی که شأن و کرامت کار مددکاری اجتماعی رو حفظ میکنه این خدمات تخصصی مددکاری که شما صورت دادید. مثلا اینکه آیا مددجوی شما تحت آموزش مهارت‌های زندگی قرار داره یا خیر. در گزارش های روز دنیا در واقع آموزش مهارت های زندگی هم گروهی نیست. در فرمت های آموزش گزارش نویسی در دنیا استاندارد های جدید میگه مثلا شما چقدر تونستید در حین مشاوره های فردی، مددکاری فردی، فلان مهارت رو به طرف مقابل آموزش بدی، الغا کنی. مثلا این مصاحبه فردی که شما انجام دادید، در بطن این مصاحبه آیا مثلا مهارت زندگی را هم بهش آموزش دادید؟ مثلا مددکار اجتماعی میگه بله، با توجه به اینکه کیس من کیس کودک همسری بوده و با توجه به اینکه علت کودک همسریش، مثلا حالا این در مورد ایران دارم میگم، موضوع اصلی علل و عوامل در واقع به وجود اومدن کودک همسری برای این خانواده مثلا مهارت نگفتن بوده، من در حین مصاحبه فردی تلاش کردم که مثلا طبق فلان اتود متناسب سازی شده نسبت به آموزش غیر مستقیم مهارت‌های زندگی در شاخه مهارت نگفتن فلان اقدام رو داشته باشم. ببینید اینجا بنابراین لازمه که مددکار اجتماعی فعالیت هایی که برای یک مددجو انجام میده فارغ از مباحث مالی و اقتصادی در واقع ذکر کنه مراحل توانمند شدن یک خانواده، حتی از لحاظ اقتصادی نیاز به یک سری در واقع نیازهای چند وجهی غیر اقتصادی هستش، یک کار شش ماهه یک ساله در ابعاد مختلف تحصیلی، فرهنگی، مهارت زندگی وجود داره برای اینکه شما بخواید از لحاظ اشتغال یک فرد رو توانمند کنید. یعنی شما میخواید پیغام خود اشتغالی به یک فرد بدید، اینکه آیا اون زامن داره یا نداره، اینکه آیا اون فرد شرایط گرفتن اون وام رو داره یا نداره، آیا میتونه مغازه اجاره کنه، آیا میتونه نمیدونم باز پرداختش رو انجام بده. غیر از اینها این فرد نیاز به مهارت نگفتن هم داره، برای اینکه در واقع وقتی وارد بازار میشه، مثلا شما فکر کنید ایشون یه دونه قوالی اصلا تأسیس کرده، ایجاد کرده، یه دونه سوپرمارکت تأسیس کرده، ایجاد کرده، راه اندازی کرده. شما فکر کنید که از فرده ویزیتورها میان اونجا، ایشون به همه چک میخواد بده و به هیچ کس نه نمیگه، ازش چک سفید هم خواهند گرفت. خب اینجا اون طرف در واقع نه تنها توامن نشده، چه بسا از بین رفته، نابود شده و زندگیش با حبس ابد رقم خورده، گره خورده، و اینجوری در واقع نشون میده که ما هیچ کاری برای اون فرد نکردیم. به هر حال یک دلایلی وجود داشت برای اینکه اون فرد تحت پوشش شد و ما باید اون علل و عوامل رو شناسایی کنیم و متناسب با اون موضوع نسبت به توانمندسازی فرد اقدام کنیم. ببخشید من از موضوع اصلی مقدار فاصله بیشتر شد با این توضیحات، ولی در گزارش بازدید از منزل به هر حال اینقدر مباحث مختلف نهفته است که خالی از لطف نیست که در واقع به بعضی از حواشی هم بپردازیم. این صورت
بزرگواری نه آی دکتر، اتفاقا خیلی هم خوب بود، خیلی آره. حالا این بحث تجربه بین مددکارا بود، از بازدید از منزل شما مطرح کردیم. حالا متاسفانه ما که اینجوری سازمان نظامی داشته باشیم که بخواد حالا بین مددکار اجتماعی همبستگی چیزی ایجاد بکنه، بلکه بالاخره در قالب یه نظام مددکار اجتماعی اجرا بشه در کشور، اما یه سامانه میتونه باشه. مثلا شما هم که دیگه به قول خبره این کار هستین، سامانه مددکاری که اونجا مددکارها تجربیات خودشون رو ذکر کنن، مثلا در قالب مثلا هستن، در حال نه که حالا مثل این گروه های تلگرامی حالا برنگ و واز باشه، حالا هر چیزی طرف زن، نه قبل از اینکه حالا منتشرم بشه شما میگه بله که مثلا مددکارا واقعا استفاده کنن، بقیه مددکار از تجربیه مددکار دیگه از بازی از منزه که داشته، بدونین که به صورت کلیگویی هم باشه، مثلا میگه من با همچین چیزی مواجه شدم، حالا مداخله منم به این شکل بود. حالا چون که حالا خودتون هم سوال کردین که تجربتون چه شکلی بوده و اینا، من از این باید عرض کردم خدمتون.
محبت فرمودید، مرسی از بازخوردتون. و اینکه استاد عزیز، جناب آقای اسلامی بزرگوار، شما فرد اندیشمندی هستید در حوزه جامعه شناسی و حتی مددکاری اجتماعی که رکوردهای بسیار عالی ثبت کردید در حوزه مددکاری انتقادی و سایر موارد.
اینکه در ارتباط با بخش آموزش، باز توجه به اینکه شما مستحضرید، آموزش برای اینکه کارآمد و مؤثر باشه نیازمند استمرار هستش و نیازمند اینکه در واقع منظم، هدفمند، برنامه‌مند پیش بره برای اینکه یک سری موارد علمی و تجربی رو نهادینه کنه. در اون صورتی که ما در واقع یک آموزش مؤثر رو تونستیم اجرا کنیم. اگر مایل بودید ما میتونیم در ارتباط با بحث گزارش نویسی این آموزش ها رو من آمادگی دارم به شکل کاملا داوطلبانه در خدمت عزیزان باشم. اگر شما دوست داشتید میتونیم باز این موضوع رو در اشکال مختلف ادامه بدیم.
بله بله حتما، انشاءالله که ما یه صحبتی کردیم با انجمن مددکاری اجتماعی که با همکاری با اونها این جلسه رو ادامه بدیم، گزارش نمیسید مددکاری اجتماعی رو. بله خیلی هم عالی. الان شما
آقای اسلامی بزرگوار، اگر سلام میدونید عزیزان مرسی از لطف شما بابت لینک کردن ما با انجمن مددکاری دانشگاه خوارزمی. اگر عزیزان سوالی دارن یا پیشنهاد دارن طبق نظر شما من خیلی خوشحال میشم که در
واقع حتما برای اینکه بتونیم در مرحله بعد بله دقیقاً الان میکروفون همه باز هست، هر کی میخواد میتونه بزنه رو میکروفون و شروع کنه به صحبت کردن.
سوالی دارید من با افتخار در خدمتم، حتی میتونید سوال از آقای اسلامی بپرسید، بنده حقیرم که در واقع در حد بضاعتم در جهت پاسخگویی هستم، اگر نه که به هر حال شما رو به خدای بزرگ میسپارم. حالا نمیدونم چقدر زمان هست چقدر زمان نیست، ولی برای اینکه در واقع این آموزش هدفمند پیش بره و به یک اجماعی برسیم، به یک جمع‌بندی برسیم،
خیلی خوشحال میشم که در این مقطع پاسخ روی سوالات عزیزان باشه. فکر کنم دوستان بیشتر سکوت رو اختیار کردن، الان اکثرا معمولا تو چت بنویسن. بله بله خوب
درود بر شما.
بله بله سلامتون رو بریم از سلام خستان بشید. خیلی از حضورتون،
مرسی، سلامت بشید.
به من خدا، با عرض سلام خدمت همه دوستان، استاد گرانقدر آقای تلسجی و آقای اسلامی اگه اشتباه نکنم.
بله بله عزیزم درست فرمودید.
خوبید آقای تلسجی؟ مهریار هستم، ممنون از
احبا آقای مهریار ارشد مددکاری از کارکنان خوب حوزه مددکاری سازمان زندان ها هستن و بسیار فعالانه دارن در حوزه مددکاری اجتماعی قدم برمی دارن. آقای مهریار عزیز ما جسارت کردیم در با
کوچک شما استفاده کردیم از شما، ممنونم. آقای دلجو، یکی از نکاتی که همیشه برای من جای سوال بوده این که حالا توی آیین‌نامه سازمان زندان اومده که بله. فقط مددکار میتونه با اصحاب پرونده صحبت کنه و ارتباط برقرار کنه. اگر کارمندی غیر از مددکار با اصحاب پرونده ارتباط برقرار کنه، نوشته حتی پیگرد قانونی هم داره. ازم بزرگ شما، ولی من تا الان ندیدم، حالا شاید به خاطر بعضی از مسائل امنیتی یا حالا حفاظتی که بازدید از منزلی صورت بگیره، حالا شاید با توجه به اینکه تعداد مددکارا در زندان به تناسب تعداد زندانیا کم باشه این مورد، ولی من تا الان به صورت اینکه گزارشی از بازدید از منزل زندانیا صورت بگیره رو از همکاری که تو این حوزه داره کار میکنن ندیدم. و یه نکته دیگه این که حالا شاید در استان گیلان به این صورت باشه، آیا برای دوستان میتونن بازخورد بدن؟ آیا در استانهای دیگه هم قضات به نقش مددکار توی زندان آیا توجه میکنن؟ یعنی این که حرف مددکار رو صرفا به خاطر این که یه گزارشی داشته باشن قبول میکنن. من خودم بارها دیدم که نگاه آنچنانی و ویژه‌ای نمیشه به مددکار در هر حوزه ای هر زندانی با توجه به جرمی که متهم شده قاضی یا الان بازپرس پرونده بیاد نگاه ویژه‌ای به اون